این پادکست از مقاله سایت ایران پادیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام و وقت بخیر. امروز می‌خوایم با هم نگاهی عمیق‌تر به مفهوم زکات داشته باشیم. موضوعی که شاید به نظر ساده بیاد، اما در واقع یک سیستم اقتصادی و اجتماعی خیلی جالبه.
سلام به شما و همه شنوندگان. بله، دقیقاً. بیشتر ما زکات رو به عنوان یک کمک مالی به نیازمندان می‌شناسیم. اما وقتی در معنای لغوی کلمه دقیق میشیم، داستان خیلی عمیق‌تر میشه.
چه معنایی؟
ببینید، زکات در زبان عربی دو معنای اصلی داره. رشد کردن و پاک شدن.
رشد کردن و پاک شدن؟
بله، فلسفهش اینه که با بخشیدن بخشی از ثروت، اون مال نه تنها کم نمیشه، بلکه به نوعی پاک و پربرکت‌تر هم میشه.
پس همینجا اولین تفاوتش با مالیات مشخص میشه، چون در مالیات بحث اصلی یک الزام قانونیه.
کاملا درسته. و تفاوت کلیدی تر در چیزیه که بهش میگن قصد قربت.
قصد قربت یعنی نیت پشت عمل.
دقیقا. یعنی شما باید این کار رو با نیت خالصانه و برای نزدیکی به خداوند انجام بدید. همین نیت عمل رو از یک پرداخت مالی خشک به یک عبادت تبدیل میکنه.
در واقع یک بُعد معنوی به یک کنش اقتصادی میده.
بله، همینطوره.
خب، حالا این واجب مالی به چه چیزهایی تعلق میگیره؟ آیا هر چیزی که ما داریم مشمول زکات میشه؟
نه، و اینجاست که موضوع خیلی دقیق و هدفمند میشه. فقهای شیعه میگن زکات به 9 کالای مشخص تعلق میگیره.
9 کالا؟
بله. میشه اونها رو توی 3 گروه اصلی دستبندی کرد. گروه اول غلات اربعه هستن.
یعنی همون محصولات کشاورزی اصلی.
دقیقاً. گندم، جو، خرما و کشمش. گروه دوم انعام ثلاثه یا همون دامهای مهم، شتر، گاو و گوسفند.
و گروه سوم هم حتما نقدینگی اون دوران بوده.
بله، نقدینه، یعنی طلا و نقره.
چقدر جالب، این لیست در واقع یک تصویر کامل از پایه‌های اقتصاد اون دورانه. کشاورزی، دامداری و ثروت نقد.
دقیقاً. انگار یک عکس فوری از تولید ناخالص داخلی اون زمان گرفتیم.
بسیار خوب. فرض کنیم کسی مقداری از این کالاها رو داره. آیا برای هر مقداری، هر چند کم، باید زکات پرداخت بشه؟
سوال خیلی خوبیه. نه، یک حداقل مقداری وجود داره.
یک آستانه.
بله. به این آستانه میگن حد نصاب. میشه اون رو مثل یک نوع معافیت مالیاتی در نظر گرفت. تا ثروت شما به اون حد نرسه، زکات بهش واجب نمیشه.
میتونید یک مثال بزنید که ملموس تر بشه؟
حتما. مثلا برای گندم و جو، حد نصاب حدود 850 کیلوگرمه.
850 کیلوگرم.
بله. یعنی اگر یک کشاورز کمتر از این مقدار برداشت کنه، زکاتی بهش تعلق نمیگیره. یا برای طلا، اولین حد نصاب 20 مثقال شرعیه که تقریبا معادل 69 گرم میشه.
فهمیدم. پس اول باید دارایی به یک سطح مشخصی از فراوانی برسه. حالا این زکاتی که جمع‌آوری شد، دقیقاً کجا باید مصرف بشه؟
مصارفش هم کاملا مشخصه. قرآن در سوره توبه 8 گروه رو معرفی میکنه.
چه گروهایی؟
فقرا، مساکین که وضعشون از فقرا هم بدتره، بدهکارانی که نمیتونن قرضشون رو بدن، آزادی زندانیان و بردگان و همینطور کارهای عامل منفعه.
مثل ساختن پل و مدرسه.
بله، دقیقاً.
پس این فقط یک کمک نقدی ساده نیست، بیشتر شبیه یک سیستم تأمین اجتماعی کاملاً هدفمنده؟
کاملاً. یک مکانیزم توزیع مجدد ثروت که هدفش کاهش فاصله طبقاتی و تقویت همبستگی اجتماعیه.
و این ایده احتمالاً در فرهنگ‌های دیگه هم ریشه داشته.
بله، جالبه بدونید مثلا در آیین زرتشتی مرسوم بوده که افراد 1/10 از درآمدشون رو برای کارهای خیر می‌دادن.
و امروز در ایران وضعیت چطوره؟ آیا این سیستم به شکل قانونمند اجرا میشه؟
بله، در آبان ماه سال 1390 مجلس قانونی برای زکات تصویب کرد تا جمع‌آوری و توزیعش سازماندهی بشه.
و آمارها چطورن؟
آمارها نشون میده که پرداختش رو به افزایشه. مثلا در سال 1402 پرداخت زکات یک رشد 25% داشته.
که نشون دهنده توجه بیشتر به این موضوعه.
بله.
در پایان یک بیت شعر فوق‌العاده از مولوی هست که به نظرم جوهره این بحث رو به زیبایی بیان میکنه.
بله، اونجا که میگه جوشش و افزونی زر در زکات، اسمت از فحشا و منکر در صلات.
چه تعبیر زیبایی.
مولوی اینجا به دو کارکرد اصلی اشاره میکنه. میگه زکات هم باعث برکت و افزایش ثروت خود فرد میشه و هم با کاهش فقر به سلامت کل جامعه و کم شدن آسیب‌های اجتماعی کمک میکنه.
خب، با همه اینها یک سوال بزرگ برای شما باقی میمونه تا بهش فکر کنید. یک سیستم اقتصادی اجتماعی که 1400 سال پیش برای جامعه‌ای مبتنی بر گندم و گوسفند طراحی شده، چطور میتونه خودش رو با دنیای پیچیده امروز، با ارزهای دیجیتال، بازارهای بورس جهانی و ثروت‌های مجازی تطبیق بده؟ آیا روح این قانون مهمتر از شکل ظاهری اجرای اونه؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.